پس فعل انسان تحت پوشش دو تا قدرت قرار میگیره. یکی تحت پوشش قدرت خدا، دیگری تحت پوشش قدرت خود انسان. اونیش که تحت پوشش قدرت انسان است، او اسمشو کسب میگذاریم. اما وقتی ما میگیم تحت پوشش قدرت انسان است، این انسان نیست که با قدرت خودش فعل رو ایجاد کنه، این در واقع خداست که فعل رو ایجاد می کند و لذا خدا ایجاد کننده فعل، انسان می شد کاسب فعل. این بیان تفتازانی در شرح عقاید نسفیه، نقدش چیست؟ نقد تفتازانی را هم خدمت شما عرض میکنیم. میگیم جناب تفتازانی، آیا قدرت و اراده انسان در فعلی که ایجاد شده است اثر دارد یا ندارد؟ درست شد؟ به این نقدی که بر تفتازان میکرد، بر غزالی کردیم، عیناً میگیم آیا این اراده انسان و قدرت انسان در فعلی که در خارج ایجاد میشد، که شما گفتی تحت پوشش دو تا قدرت، هم قدرت خدا هم قدرت انسان، اونیش که تحت پوشش قدرت خداست میگه ایجاد فعل که خدا ایجاد کرد، اونیش که تحت پوشش قدرت انسانه اسمشو میگذارید کسب. خیلی خوب، میگم بسیار خوب، میگم اونی که در خارج ایجاد شده، جناب تفتازانی آیا قدرت انسان درش دخیل، اثر میگذارد قدرت انسان درش یا اثر نمیگذاره؟ اگر گفت قدرت انسان درش، در اونی که در خارج ایجاد میشود، قدرت انسانی چی؟ هیچ گونه اثری ندارد. میگم خب این که همون جبر محض، این همون جبر محضه و بنابراین قصه ثواب و عقاب دوباره چی لنگ میزند؟ پس خدا برای چی ثواب و عقاب میکند؟ اگه خودش ایجاد کرده، یه فعلی خودش کرده، پس گناهشو چرا میذاره گردن من؟ توجه میکنی؟ پس اگر قدرت انسانی هیچ اثری در اون شیء خارجی ندارد، میشه جبر محض، اشکالش میشد ثواب و عقاب. پس ثواب و عقاب چجوری مترتب میشه؟ اگر قدرت من اثر دارد، قدرت انسان در اون شیء خارجی که بفرمایید به وجود میاد، در اون فعل خارجی قدرت انسانی اثر دارد. خب اگر گفتید منحصراً اثر دارد قدرت انسان، اشکالش چیه؟ اشکالش این است که با توحید اشعری با هم سازگار نیست. توحید اشعری میگه همه چی رو خدا ایجاد میکند، همه افعال، همه ایجادات، همه منصوب خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله. درست شد؟ خب پس اگه بگد اراده انسان بل استقلال اثر دارد، با توحید اشعری که این پیرو مذهب اشعری است تنافی داره، باید از توحید اشعری دست برداره. راه سوم میموند برای جناب تفتازانی، بگه قدرت انسان و قدرت خدا با هم اثر میکند، هم قدرت انسان هم قدرت خدا، با هم اثر میکند، فعل در خارج ایجاد میشه. اینم اشکالشو گفتیم. اشکالش میشه چی؟ اشکالش میشد هم اولا مخالف با توحید اشعری است. توحید اشعری میگه نه، قدرت انسان اثری نداره، خداست که ایجاد میکنه. اشکال دومش توارد علتین بر معلول واحد است. پس هر کدوم از این سه راه رو که بخواد جناب تفتازانی اختیار کند، راه برش بسته میشد. این نقد بیان تفتازانی. یه بار دیگه به اجمال بگم، میگیم جناب تفتازانی تو گفتی، شما فرمودید که اون ایجاد خارجی را هم قدرت انسان پوششش میداد هم قدرت خدا. اونیشو که قدرت خدا پوشش میده او ایجاد خداست، اونی که قدرت انسان پوششش میده او کسب انسانه، و انسان به واسطه یک کسبش ثواب و عقاب بش داده میشه. میگیم خیلی فرمایش شما رو فهمیدیم. میگیم جناب تفتازانی برای ما بگو این دوتا کدومشون در اون فعل خارجی، در اون ایجاد خارجی مؤثرن؟ آیا قدرت خدا فقط مؤثره؟ یا قدرت انسان فقط مؤثره؟ یا دوتاش با هم دست به دست هم میدن اثر میکنن؟ کدوم؟ چون شق چهارم که نداره. اگر جناب تفتازانی گفت فقط قدرت خداست، میگم خیلی، اگه فقط قدرت خداست میشه جبر محض؟ یعنی خدا این افعال را ایجاد کرده؟ جبر محض؟ جبر محض که شد اشکال ثواب و عقاب پیش میاد. ای گفتی فقط قدرت انسان ایجاد کرده، با توحید اشعری مخالفه. توحید اشعری میگه قدرت انسان کاری نیست، شما جز مذهب شما اشعری است. این یک، توجه میفرمایید، با مذهب با توحید اشعری تنافی داره. اگه گفت دوتاش با هم ایجاد کرده، این دوتا اشکال پیدا میکنه، هم با توحید اشعری تنافی دارد، هم توارد علتین بر معلول واحد میشه. اینم بفرمایید نقد نظریه تفتازانی که خدمت شما عرض کردیم. میرسیم به بفرمایید که بله، یه نظریه دیگم برای شما سریع بگم. نظریه دیگر میشد که نظریه ابن همام. کتابی دارد ابن همام، در گذشته به سال 861 هجری است، یعنی قرن نهم، به نام المسایره. او نسبت به نظریه غزالی اشکال جبر رو طرح می کند. توجه می فرمایید. بعد میگه اونی که غزالی گفته حل اشکال نمی کنه، بازم مذهب جبر و ثواب و عقاب رو درست نمی کنه. خود جناب ابن همام میگد از نظر خرد عقل اشکال ندارد که ما پاره ای از افعال انسان را مستند به خود انسان بکنیم. یعنی یه کارای آدم بگیم آقا خودش داره میکند. عقل میگه با این تنافی نداره. ببین هرچه جلو آمدن یه قدری عقل گرایی درشون بیشتر شد. میگه آقا نماز میخونه، روزه میگیره، بلند میشه، میشینه، اینا رو، این افعالو به خودش نسبت بگی، خودش داره انجام میده. میگه خرد اشکالی نمیبیند که انسان برخی از افعالش رو شما به خودش نسبت بدهید، و خداوند به خاطر همین بندگان را امر و نهیشون میکنه، میگه بکن نکن. اونایی را که خدا میگه انجام بده، خب اینا رو خودش میتونه انجام بده دیگه. اونایی را که میگه انجام نده، اونا هم خود این انسان است که میتواند انجام ندهد. خب پس انسان پاره ای از اعمال را خدا بهش اختیار داده که اینا را هر جوری میخواد میتواند اعمال قدرت کنه، انجام بدد یا انجام نده. خب بعد میگه خب این که خدا به آدم قدرت داده، این اینجور نمیشد که از قدرت خدا خارج بشه، بازم تحت پوششی قدرت خداست، اما این ایجاد را قدرتش رو خدا به انسان اعطا کرده. ببین؟ یعنی من اگر یه کاری را انجام میدم، من بالاستقلال انجام نمیدم، خدا به من این قدرت رو داده من نماز بخونم، من روزمو بگیرم، من عباداتمو انجام بدم. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. پس فعل رو کی ایجاد میکند؟ خود انسان. لکن این خارج از قدرت خدا نیست. چرا؟ چون اعطاء قدرت به او از طرف کی داده شده؟ از طرف خدا داده شده. پس کأن خدا ایجاد می کند، اما ایجاد خدا ایجاد مع الواسطه هست. توجه می کنید؟ مثل که شما به بچه تون یه پولی می دین، می گیم بابا جون این پولی که به دادم اگه خواستی ها یه چیزیشم به فلانی فقیره کمک کن. بچه شما میرد به او کمک میکند. خب این کمک از ناحیه کی بوده؟ از ناحیه شما بوده. اما اراده بچه شما هم در این کمک چه بوده است؟ دخیل بوده. یه همچین چیزی میشد. پس میگه اعمال انسان پا حساب خود انسانه. خود انسان اینا را ایجاد میکند. اما قدرت بر ایجادش رو خدا بهش داده است. و بنابراین ثواب و عقاب هم مال همینه. گناه کردی پاد می نویسن، عقابت می کنن. قدرت خدا را استعمال کرده ای در چی؟ در معصیت عقاب دارد. قدرت خدا را استعمال کردی در ثواب و طاعت الهی، به ثواب می دن. این نظریه ابن همام. خب این نظریه خیلی تکامل پیدا کرد با اون نظریه ابوالحسن اشعری، از زمین تا آسمون فرق کرد. این میتوند ثواب و عقاب رو تصریح کنه، این درسته. با این نظریه رو اگه بپذیریم، یالا ثواب و عقاب درست میشه، حرفی نیست. خدا به من قدرت داده، قدرتم رو در راه نامشروع استعمال کنم، عقاب دارم. در راه مشروع استعمال کنم، ثواب دارم. درست شد. ثواب و عقاب اینجور درست میشن. اما نقد جناب ابن همام، میگیم جناب ابن همام ثواب و عقاب رو درست کردی، اما و این فرمایش شما اصلا دیگه جبر نیست. میگه تو اختیار خودمه، بخوام میکنم، نمیخوام نمیکنم. پس جبر رو کنار گذاش. جناب ابن همام جبر اشعری رو بوسید، گذاش کنار. این رفت داخل جزء مذاهب اختیار شد دیگه، خودم دارم انجام میدم. پس اولا این مذهب جبر اشعری کنار گذاشته شد، یک. دو، جناب ابن همام شما توحید اشعری رو هم بوسیدی کنار گذاشتی. در توحید اشعری همه افعال رو کی انجام میداد؟ خدا انجام میداد. شما گفتی خدا آدم انجام میداد. این که توحید اشعری نیست. توحید اشعری به غلط و به خطا همه چیز رو به خدا نسبت میده. توحید اشعری اگه مصداق اتمش شما بخن، ولو این مثالی که میگم قبل ابوالحسن اشعری است، اما این مذهبه، مذهب جبر. توحید اشعری اونه. کلام کیه؟ کلام ابن زیاده. ابن زیاد ملعون کاروان اسرا که آمد گفت الحمدلله الذی قتل الحسین، خدا حسین رو کش. به امام سجاد وقتی پرسید اسمت چیست؟ گفتن علی. گفت بابات کیه؟ گفتن علی ابن الحسین. گفت مگر خدا علی ابن الحسین رو در کربلا نکشت؟ این توحید اشعری است. ولو ابن زیاد سه قرن قبل از ابوالحسن اشعری است، اما توحید خالص اشعری بیان کننده شیخ ابوالحسن اشعری است. قبل از ابوالحسن اشعری هم قائل داشته مذهب جبر. به شما گفتیم الجبر و التشبیه امویان و العدل و التوحید علویان. جبر مذهب اموی ها بوده، اموی ها ترویج می کردن، نه امویان. تمام ظالمین در دنیا مذهب جبر رو تحمل تبلیغ می کنن. چرا؟ میگن آقا تو سر شما میزنیم، مردم ما به شما ظلم میکنیم، تو سر دون میزنیم، این تقدیر الهیست، شما باید تحمل کنید، شما حق اعتراض ندارید. توجه فرمودید؟ امویان هم از این قاعده مستثنا نبودن. این توحید اشعری است، یعنی همه کارها رو خدا میکند. خب جناب ابن همام فرمایش شما که این نشد که گفتی خود آدمی زاده نماز میخوند، خودش روزه میگیرد، خودش بفرمایید اعمال را انجام میدهد. پس این نظریه ابن همام در کتاب المسایره با سین ثواب و عقاب را درست کرد، اما از توحید اشعری خارج شد. نظریات بعد انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. صدا مال چیه؟ بابا اینا ببنده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون مذهب جبر و نظریه جبر رو گفتیم. تقسیم میشد به نظریه های مختلف. یکی از نظریه هایی که داخل در مذهب جبر است نظریه کسب. ابوالحسن اشعری نظریه کسب منسوب به اوست و بفرمایید که اونچه که اشعری در کتاب کلامی خودش در مورد کسب گفته بود خدمت شما عرض کرد. قاضی باقلانی مطلب دیگری در باب کسب گفته بود. جلسه پیش مطلب که در واقع نظریه باقلانی است در مذهب کسب، در نظریه کسب باقلانی میگه افعال انسان، اینو جلسه پیش توضیح دادم، احساس میکنم که روشن نشد برای بعضی از دوستان، لذا نظریه باقلانی رو دوباره توضیح میدم. باقلانی میگد انسان در درون خودش که نگاه کند افعالی متفاوته. یه بار شما میگی نشست بلند شد، نماز خوند، روزه گرفت. یه بار میگی به وجود آورد، ایجاد کرد. باقلانی میگه اینا با هم تفاوت داره. شما ایجاد کردن و به وجود آوردن رو به خدا نسبت بدهید، اون در صلاحیت خداست. انسان نمیتواند به وجود بیارد یا ایجاد کنه، اما نماز خوند، روزه گرفت، نشست، برخاست، اینا فعل انسانه و در نتیجه فعل انسان که شد، اینا رو مانعی نداره به خود انسان نسبت بدید. این نظریه باقلانی است. خب میبینید که تو این نظریه باقلانی ما از دایره جبر خارج شدیم. میگه مانعی نداره نشستن و برخاستن و نماز خوندن و روزه گرفتن و اینا رو به خود انسان نسبت بدهید، که اینا رو انسان کسب کرده است و لذا ثواب و عقابم بر همینه. توجه میکنید؟ خب نقدی که بر جناب باقلانی داریم این است که جناب باقلانی، شما اشعری هستی یا نیستی؟ تفسیر اشاعره رو برای توحید قبول داری یا نداری؟ اگر تفسیر اشاعره رو نسبت به توحید قبول داری، این بیان شما که میگی بعضی از افعال رو میشود به انسان نسبت داد، با توحید اشعری تنافی دارد. توحید اشعری میگد لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه کارها به خدا نسبت داده میشه. توجه میکنید؟ حتی اعمال انسان به خدا نسبت داده میشد. بنابراین اگر جناب باقلانی با این فرمایشش رفع ید میکند از توحید اشعری، خیلی خوب، مانعی نداره. اما اگر با تحفظ بر توحید اشعری، که البته ما قبول نداریم این توحید اشعری را، ولی خب اشاعره که قبول دارن، اگر با تحفظ بر توحید اشعری این فرمایش رو میگد، خب این گیر داره، این مخالف توحید اشعری است. توجه میفرمایید؟ این اشکال اول. اشکال دوم، میگیم جناب باقلانی این اموری که شما گفتی، از نماز خوندن، از روزه گرفتن، از قیام و قعود، نشستن و برخاستن، گفتی اینا به خود انسان نسبت داده می شود، اینا آیا از امور اعتباری هستند که شما اون رو از امور اعتباری و عدمی می دانید، یا از اموری هستند که حقیقت دارند و واقعیت دارند؟ اگر گفت از اموری هستند که حقیقت و واقعیت دارند، همین اشکال پیش میاد که گفتیم، اشکال اول. خب اگر حقیقت و واقعیت دارند، همه حقایق و وقایع میبایست بنابر توحید اشعری به خدا برگرد. بنابراین نمیتوند انسان کاسب یا خالقش باشد، بنابر نظریه اشاعره. اگر بخوای بگی انسان خالقشه، باید رفعیت کنی از توحید اشعری. و اما اگر گفتید اینا از امور عدمی هستند، خیلی خوب، امور عدمی بفرمایید که مانعی نداره و اعتباری هستند، انسان کسبش کنه. در کسبش برای انسان اشکالی پیش نمیاد، الا اینکه امور عدمی و اعتباری نمیتواند ملاک ثواب و چه باشد؟ عقاب باشد. این نظریه باقلانی که البته مذهب کسب رو خیلی توسعه داده، یعنی یه فکر جدیده در مقابل نظریه ابوالحسن اشعری، ولو تفسیر دارد میکند کسب را، اما خیلی کسب رو توسعه داده و یه نظریه جدید اظهار کرده است، اما این نقد برش وارد میشه. یعنی اگه ما نظریه باقلانی رو بپذیریم، از توحید اشاعره باید رفعیت کنیم. اگر بخواهیم بر توحید اشعری تحفظ کنیم، نظریه باقلانی قابل پذیرش نیست. اما نظریه باقلانی یه انقلاب در مذهب کسبه، یعنی مذهب کسب و نظریه کسب رو خیلی جلو برده. نظریه سوم در مذهب کسب بیان غزالی است، حجت الاسلام غزالی، معروف به حجت الاسلام. جناب غزالی بفرمایید که نظریه ای دارد در باب کسب. او میگه چی؟ میگه خدا با قدرت گسترده خودش قادر بر ایجاد قدرت در انسان و ایجاد مقدور در خارج. چرا؟ چون خدا خالق و مخترع، مخترع از اختراع، درسته؟ بنابراین خدا چه می کند؟ میگه خدا اون آنی که اراده کرده که فعل از انسان صادر بشود، خدا قدرت فعل را به انسان میده و خدا فعل را ایجاد میکند، در حالی که مقارنن با اراده انسان. یعنی چه آقا؟ مثال بزنیم روشن بشه. یعنی اون وقتی که من میخوام نماز بخونم، اولا قدرت نماز خوندن رو خدا به ما میده، خب که مشکلی نداره. ثانیاً این که خدا نماز رو در خارج ایجاد میکند، این توحید اشعری، خدا نماز را ایجاد میکنه. اما اون وقتی که خدا دارد نماز را در خارج ایجاد میکند، من اراده کرده ام نماز خوندن را، یعنی در خود منم خدا ایجاد میکند که من اراده میکنم نماز خوندن را. وقتی من اراده می کنم نماز خوندن را، خدا اراده می کند نماز خوندن را در خارج تحقق پیدا می کنم. شما می خواهی به یک کسی شب عیدیه یک کمکی بکنی. وقتی می خواهی به او کمک کنی، خدا اون وقتی که تو اراده می کنی این کمک رو به او بکنی، خدا این کمک رو در خارج ایجاد می کنه، مقارنن با اراده شما. توجه کردی؟ اراده شما چه تأثیری دارد در ایجاد اون شیء خارجی؟ میگه اراده هیچ، اراده شما هیچ تأثیری نداره، فقط یه چیز اتفاقی است، قضایای اتفاقیه. قضایای اتفاقیه یعنی چی؟ یعنی وقتی که من دارم درس میدم بارون بیاد، باد بیاد، اتفاق دیگه ربطی به دست دادن من ندارد، تأثیری هم درش ندارد. توجه میکنیم؟ این اراده انسانم در اون چیزی که حادث میشود هیچ تأثیری ندارد، منتها به نحو قضیه اتفاقی مقارنن با این که خدا اراده کرده اون شی به وجود بیاد، انسانم اراده می کند اون شی به وجود بیاد. اینی که انسان اراده می کند اون شی به وجود بیاد که هیچ اثری هم ندارد، اسمشو می گذارن کسب. از کجا این را گرفتند؟ از قوله تعالی لها ما کسبت و علیها مکتسبت، از این آیه قرآن گرفتن. نظریه کسب رو میگه از این آیه گرفتند که نفس انسانی اون چرا که کسب کرده از خوبی یا بدی پاش نوشته میشود. خیلی خوب، اون وقت کسب رو میگه اینه که برای شما گفتیم. توجه فرمودید؟ خب شما بگید پس اگه تأثیری در خارج ندارد، اراده انسان موجود خارجی را ایجاد نمی کند، چه فایده ای داره؟ میگه هیچ فایده ای نداره، فقط ثواب و عقاب درست می کنه. چون اراده خوب کرده ای ثوابت میدم، اراده بد کردی عقابت میکنن. همین. و الا در موجود خارجی که ایجاد میشه هیچ اثری نداره. توجه کردی؟ این نظریه جناب غزالی در کتابش به نام الاقتصاد فل اعتقاد صفحه 92 تا 93. نقدمون بر جناب بله در عامه اهل سنت حجت الاسلام مطلق غزالی است دیگه. به جناب حجت الاسلام غزالی، و حجت الاسلامی که میگن یعنی او حجت اسلام است، همه قبولش دارن. البته توجه کنید وهابی ها به شدت با غزالی دشمنن. مذهب وهابیت، چون غزالی گرایشات عارف مسلکانه و صوفی مسلکانه ای دارد، وهابی ها به شدت با گرایشات عارفانه و صوفی مآبانه مخالفند، ولذا مثلا تو مناطق آفریقا و اینا صوفی ها به طور گسترده ای رواج دارن و این وهابی ها با صوفی ها مخالفت میکنن به شدت، چون اونام صوفیا اهل ذکرن، اهل دعان، اهل وردن، اهل پیر طریقتن، اهل توسلن، اهل دعان. توجه میکنید این جهات را دارن صوفی ها، و وهابیت با اونام به شدت مخالف، لذا با جناب غزالی هم به شدت مخالف. حالا این نظریه غزالی، این نظریه را چجور طرح کنیم؟ میگم خدمت شما، اولا نظریه غزالی با نظریه باقلانی خیلی تفاوت داره. باقلانی دایره کسب رو وسیع کرد، گفت انسان خودش این افعال رو انجام میده. غزالی دو مرتبه برگشت به زیغ ابوالحسن اشعری، گفت نه انسان هیچ کار است، هیچ اثری نداره، خدا ایجاد میکنه. توجه میکنیم؟ پس نظریه غزالی یک بازگشت به قهقراست به نظریه ابوالحسن اشعری، اضافه خیلی بر نظریه اشعری ندارد، در واقع توضیح و تفسیری است بر نظریه شیخ ابوالحسن اشعری، پیشوای اشاعره در نظریه کسب. نقدش چیست؟ نقدش دو کلمه است. جناب غزالی، این اراده انسان آیا در اون فعل خارجی اثر دارد یا ندارد؟ از دو حال که خارج نیست، یا اثر دارد در اون فعل خارجی اراده انسان، یا اثر ندارد. غزالی گفت اثر ندارد، اونی که خودش تصریح کرد گفت نه اثر نداره، خدا فعل خارجی را ایجاد کرد، انسان مقارنن با او یک چه کرده، یه اراده کرده و این اراده هیچ تأثیر در خارج نداره. گفتیم الان نحو قضایا اتفاقیه، مثل این که شما رفتید قدم بزنید، تو قدم زدن شما باران آمده، بارون چی کار به شما داشته؟ هیچ. شما علت بارون بودی؟ نه. علت راه رفتن شما بارون بوده؟ نه. این دوتا وجود خارجی است، اتفاقا با هم چه شده؟ همزمان شده. راه رفتن شما با بارون آمدن، این میشه قضایا اتفاقیه. غزالی خودش میگه این قضایای اتفاقیست. اتفاقا که انسان اراده کرده، خدا اراده میکند و فعل در خارج ایجاد میشه. جناب غزالی کدوم یکی از این دوتا فعل را در خارج ایجاد میکنه؟ اراده انسان یا اراده خدا؟ میگه اراده خدا. خب بس اگه اراده خداست، ببینید تحفظ کرد بر توحید اشعری، همه امور، همه افعال، همه وجودات، همه ایجادات بازگشتش به خداست. این توحید اشعری است. باقلانی تحفظ نکرد بر توحید. او گفت نشستن و برخواستن و نماز خوندن و روزه گرفتن و خدا آدم ایجاد میکنه. او یه انقلاب بود بر علیه توحید اشعری. توجه میکنید؟ به خود انسان نسبت داد. غزالی میگه نه، همه رو خدا ایجاد میکنه. میگم خیلی خوب، توحید اشعری حفظ شده اینجا، درسته؟ نقدمون بر جناب غزالی اینه. خب جناب غزالی، پس انسان چه کار است؟ میگه انسان یه اراده ای کرده، این اراده تأثیری در خارج ندارد، اما این اراده تأثیر در خارج نداره، اما مستحق ثواب و عقابه. سوال از غزالی، خب اگه این اراده تأثیری در خارج ندارد، چجوری مصحح ثواب و عقابه؟ چجوری مصحح ثواب و عقابه؟ توجه میکنی؟ چون خدا فعل رو در خارج ایجاد کرده. چجوری خدا فعلی رو که خودش در خارج ایجاد میکند پا حساب من بنده میگذارد و فردای قیامت من بنده و عبد را ثواب میدهد یا عقاب میکند؟ چه جوری؟ توجه میکنید؟ با این کیفیتی که جناب غزالی میگه، این کسب غزالی نمیتواند مصحح ثواب و عقاب باشه. اگه شما رفتید را برید، بارون آمده، میتونه پلیس شما را جریمه کنه؟ آقای پلیس میگه چرا جریمه میکنی؟ میگه آقا برای چی وقتی تو راه رفتی بارون اومد؟ آقای پلیس، آخه بارون اومدن دست من نیست، راه رفتن دست منه. اما بارون میگه نه، چون تو راه رفتی باران آمد، ما به این خاطر تو رو جریمه میکنیم. مفهومی ندارد این. قابل پذیرشه در نزد عقلا؟ بله. اگه میگفت تو چرا بارون که آمد راه رفتی، اونشو میشد. اما تو چرا وقتی داشتی راه میرفتی بارون آمد، پس تو باید جریمه بشی که بارون آمده است. به بارون به من کاری، من راه ما میرفتم بارون آمد، من که تو بارون تأثیری ندارم. وقتی شما تو بارون تأثیر نداری، به خاطر بارون آمدن نمیشه به شما ثواب داد، نمیشه عقابت کرد. به همین کیفیت بیام سر داستان غزالی. خب اگه من اراده انسان در فعل خارجی اثر ندارد، پس به چه مناسبت انسان را ثواب و عقاب بش میدی؟ اثری که ندارد در فعل خارجی، پس ثواب و عقاب برای چیست؟ پس این کسب جناب غزالی ثواب و عقاب رو نمیتوند درست کنه. خیلی خوب. و اما اگر جناب غزالی بگه نه اثر داره، یعنی اراده انسان و ارادت الله هر دو اثر دارد در مورد ایجاد اون فعل خارجی، یعنی من که نیت میکنم و اراده میکنم نماز بخونم، خدام اراده میکند، اون وقت هم اراده من اثر دارد هم اراده خدا، دو تا اراده جمع میشد در یک چی؟ فعل خارجی. میگم خب این دو تا اشکال داره. غزالی اینو نمیگه، اما علا فرض اگر بگه، دو تا اشکال داره. اولا با توحید اشعری تنافی داره. توحید اشعری نمیگه اراده انسان دخیله، میگه همه چی رو خدا، ایجاد همه چیز به وسیله خداست. پس اول با توحید اشعری در تضاد این حرف، ثانیاً غیر معقوله توارد علتین بر معلول واحد محال است. یک معلول دو تا علت نمیشه برش وارد شه و اثر بگذاره. معلول واحد از یک علت ناشی میشد، علت واحد معلول واحد را ایجاد میکند. دو تا علت نمیتونن بیان و با هم معلول واحد را ایجاد کنند. محاله. توارد علتین بر معلول واحد محاله. بنابراین این بیان را اگر غزالی بگه که نمیگد، هم با توحید اشعری تنافی دارد، هم با قضیه چی؟ قضیه قانون علیت که علت واحد معلول واحد را ایجاد میکنه و سنخیت بین علت و معلول تنافی دارد. و البته غزالی اینو نمیگد، میگد که بله بفرمایید که به نحو قضیه مقارنه دخیل است، یعنی اراده انسان هیچ کار است، ارادت الله ایجادش کرده. میگیم خیلی خوب، اگه اراده انسان هیچ کار است، پس اراده ای که هیچ کاره رو خدا چجوری بهش ثواب و عقاب میده؟ توجه میکنید؟ من یه اراده ای کردم اما این اراده من هیچ کاره. ببینید مثل چه، مثلا بله فرض بفرمایید شما یک کسی اراده کرده دیگری رو بکشد. خیلی خوب، این اراده کرده فردا اونو بکشه، شبیه او مرد. اونی که بنا بود فردا به قتل برسه، شب خودش سکته کرد مرد. میشد محاکمه کرد او که اراده قتل داشته؟ بله، بیارنش تو دادگاه. آقا تو اراده قتل داشتی. میگه آقا داشتم. نمیگم نداشتم، اما من که نکشتمش، خودش قبل اینکه من بکشمش سکته کرد مرد. توجه میفرمایید؟ محاکمه او صحیح نیست. چرا؟ چون اون اراده ای داشته است که اراده در خارج تحقق پیدا نکرده. یه اراده ایست که این اراده متحقق نشده در خارج. خب وقتی من اراده میکنم فعلی یا انجام بدم، اما اراده من اثر نمیگذارد، او ارادت الله که ایجادش میکند. خب به این اراده ای که هیچ کار است، هیچی برش مترتب نمیشد، خدا بخواد ثواب بدد یا عقاب کند، ای که نمیشد. پس اگر فرمایش غزالی این باشد، بله این با توحید اشعری تنافی ندارد، توارد علتین بر معلول واحدم نمیشد. اما نتیجه‌ای که غزالی میخواد ازش بگیرد که اون نتیجه تصحیح ثواب و عقاب است، این نتیجه ازش استفاده نمیشد. اینم نظریه جناب غزالی. فرضیه دیگری داریم، نظریه دیگری داریم به نام تفتازانی. تفتازانی باز که از اشاعره محسوب می شود، در دو تا کتاب خودش، یکی شرح مقاصد و دیگری شرح عقائد نسفیه. شرح مقاصد صفحه 127. در شرح مقاصد عبارتی دارد و اون عبارت بله این است که همون نظریه غزالی را در مورد کسب در شرح مقاصد همون رو میپذیرد، اما در شرح عقاید نسفیه مطلب دیگری دارد. ترجمه بیانش در شرح عقاید نسفیه اینه که خدمت شما عرض میکنم. تفتازانی، همین تفتازانی که مؤلف مختصر و متول هست، میگه حقیقت کسب این است که انسان قدرت و اراده خودش رو متوجه فعل میکند. وقتی انسان، ببینید، هم قدرت هم اراده، قدرت و اراده خودش رو متوجه فعل میکند، وقتی این کار رو کرد فعل از جانب خدا ایجاد می شود و این ایجاد فعل از طرف خدا، میگه این همون خلقه. بنابراین میگه فعل انسان از دو جهت تحت پوشش دو تا قدرت قرار دارد. از نظر ایجاد تحت پوشش قدرت خداست، از نظر کسب تحت پوشش قدرت انسانه. و این مقدار از درک کسب، میگه این مقدار امری ضروری و روشنه. بعد میگه ما نمیتونیم با بیان گویاتر اینو برای شما توضیح بدیم. درست شد؟